صبح بخیر بینندگان عزیز، هنگام افشار هستم در برنامه رو در رو شنبه 30 جون 2018 میلادی، 8 بامداد به وقت کالیفرنیا، به همراه آقای امیر شهرتی کارگردان فنی برنامه. امروز یک گزارش کوتاه دارم و یک مصاحبه با یک نویسنده و روزنامه‌نگار جوان ایرانی که مسئول کمپین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی در ایران است. خیلی این گزارش جالب خواهد بود و مفید. این قضیه زندانیان سیاسی در ایران، بی پناه بودن زندانیان، تنها بودن آنها، فریاد زدنشون و صدای فریادشون به جایی نرسیدن و دست همه کوتاه بودند. اما چند نفر میتونن این قضیه رو تغییر بدن، صداها رو رسا کنن؟ و خوشبختانه به خاطر همون تعداد قلیلی که زندانیان فعالیت کردند، از پشت درهای بسته زندان صداها رو شنیدن، تعدادشون فکر نمی کنم زیاد بوده باشه، اما نتیجه عالی بوده. امروز من میخوام یک وبسایتی رو، البته از اتاق فرمان استدعا میکنم طول صحبت وبسایت رو که ما اعلام میکنیم در وبسایت تشریف ببرن، اون رو هم نشون بدن. مسئول وبسایت کمپین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی در ایران آقای ماده نظری، که 10 سال پیش این کمپین در کردستان آغاز به کار کرد، اما اول در مورد زندانیان کرد بود، دفاع از زندانیان کرد، بلکه امروز پوشش نه تنها تمام زندانیان از همه نقاط ایران، که زندانیان سیاسی و مدنی. آقای ماده نظری یک روزنامه‌نگار برجسته هستند، کارشون روزنامه‌نگاری است و قصه نویس توانایی. خوشبختانه امروز ما ایشون رو در برنامه داریم تا در ارتباط با کمپین صحبت کنن. صبح شما بخیر آقای ماده نظری.
سلام و ادب دارم خدمت شما خانم ارشد عزیزم و ادب میکنم خدمت مخاطبان گرامی برنامه رو در رو.
خب من سعی میکنم پرسش هامو کوتاه مطرح کنم. در مورد این کمپین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی یک توضیح بدید. شما از نخست، از 10 سال پیش بودین و نقشتون در این ارتباط چیه و چه کاری انجام میدید؟
خدمت شما و دوستانی که برنامه رو نگاه میکنن عرض کنم که کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران دقیقا در روز دوم مرداد 1387 در کردستان راه اندازی شده. اون چیزی که ما دوستان اگر مراجعه بکنن به وبسایت ما در بخش درباره ما، به تفصیل این ماجرای معرفی و تاریخچه کمپین در اونجا اومده. آغاز به کار کمپین در حقیقت برآیند یک اعتراض عمومی به دستگیری چند نفر از فعالین سیاسی و مدنی در استان کردستان بوده، در اون زمان که من اسامیشون رو، تعدادشون رو اسم میبرم چون بیشتر دوست مردم میشناسن اینها رو: فریاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، حبیب لطیفی، عدنان حسنپور، ارسلان اولیایی، انور حسین فنایی، دیبا پوتیمار و بعضا هم خانم شیرین علمپوری. متاسفانه تعدادی از این عزیزان اعدام شدن، مثل فریاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و خانم شیرین علمپوری. بقیه زندانیان از این جنبی که ما داریم هنوز کماکان 2 نفرشون در زندان هستن، به حبس طبیعی مدت محکوم شدن و 2 نفر هم آزاد شدن و متاسفانه در شرایط ناگواری زندگی میکنن. شما میدونید کسی که در زندان باشه به جرم سیاسی یا به اتهام سیاسی بعد که میاد بیرون محکومیت های عجیب اجتماعی میبینه و در جایگاه انقدر بیشتر بهش تنگ میکنن یا منزوی بشه یا از کشور فرار بکنه و اگر هم کمترین اعتراضی بکنه باز هم اون رو به زندان خواهد برد. در حقیقت یک برایندی اتحادیه اروپا، سازمان اتمندل دیدبان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌هایی که با ایران دارن همکاری می‌کنن رو جلب بکنیم که در ایران وضعیت حقوق بشر چقدر اساسناک هست و اونها رو متوجه معامله‌ای که دارن با ایران انجام میدن یا ارتباطی که دارن وضعیت حقوق بشر رو در نظر بگیرن و توی گفتگوهاشون حتما جا بدن و اعتراض بکنن به این وضعیت. گواه این کاری هم که ما کردیم صدور اطلاعیه ها و چندین بیانیه از طرف سازمان عفو و دیدبان حقوق بشر و اتحادیه اروپا و به اصطلاح ترتیب رسیدن قطعنامه هایی در صحنه سازمان ملل بوده بر علیه ایران که همش هم در زمینه حقوق بشر بوده. متاسفانه کارنامه این حکومت از روزی که بس دستر کار آمده تا به الان انقدر سیاه هست که تمام حکومت هایی که دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن یا ارتباطات و مراقبات بندلی دارن متوجه این امر هستن که در حوزه حقوق بشر جمهوری اسلامی چقدر کمکاری کرده و علنا این کار رو بانوان یک شیره به شکل یک قانون در آورد.
بله آقای نظری، در وبسایت اولا آدرس وبسایتتون رو بدین چون من فراموش کردم برای اتاق فرمان بفرستم که این رو باز کنن و صفحاتشون نشون بدن. آدرس وبسایتتون رو بدین عزیزم که در این وبسایت آخرین گزارش‌ها در ارتباط با زندانیان سیاسی، شرایط اونها، اقداماتی که در موردشون شده، نه تنها زندانیان سیاسی که اعضای کمپین از جمله زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی سابق، زندانیان فعلی، خانواده زندانیان و فعالان سیاسی، مدنی حقوق بشری، خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی هستند که هر کدام در نقش مدافع حقوق بشر در کمپین فعالیت می‌کنند. پس این کمپین اگر آقای ماده نظری مسئولش است، اما همه دارن باهاش همکاری میکنن، خانواده زندانیان، وکلای حقوق بشری و حتی خود زندانیان اگر فرصتی پیدا کنن. آدرس رو بفهمید عزیزم، وبسایتو.
آدرس وبسایت کمپین دفاع زندان سیاسی و مدنی در ایران www.campaign فینگلیش نوشته میشه kampain.info هست.
آها،
به این وبسایت مراجعه بکنی شما دقیقا همون چیزی که خانم ارشد لطف کردن و گفتن، اخبار و گزارش های مرتب روزانه شبانه روزی در روی این وبسایت قرار میگیره و
بعد من خیلی دلم میخواد هموطنان حتما، چون این کمپین از آن همه است و خیلی ها که نمیدونن چه بکنن، عزیزیشون در زندان هست، در داخل نمیتونن اقدامی بکنن، باریکلا بر روی ار نوشته شد www.campaign.info. حالا اگر شما امیر خان این برنامه هر موقع که فرصت کردین بتونید این وبسایت رو که خیلی هم زیبا درست شده و تخصصی و خود شما این وبسایت رو ساختید.
بله، چندین بار وبسایت آپدیت شده. در حقیقت من خواستم در تاریخ شمی رو اشاره بکنم که زمانی که این کمپین دفاع زندان سیاسی مدنی در ایران راه افتاد، به شکل واکنش نشان دادن واکنش عمومی و طبیعی مردم بود به حکم اعدام، یعنی شهروندان چه حسی دارن، چه واکنشی دارن، به شکل مدنی بتونن در حالت صلح طلبانه این اعتراضشون رو بیان بکنن. اعتراض میکردن، تومار امضا جمع میکردن و در جای تجمع میکردن، مثلا مثل در گوسری کردستان یا جاهای دیگه. بعد به سمت یک وبلاگ رفت، بعد از وبلاگ یک صفحه رسمی پیج در فیسبوک براش ساخته شد و بعد از اون یک وبسایت، و این وبسایت چندین بار آپدیت شده، بروز شده و بهتر شده از لحاظ امنیتی، مخصوصا چون روزانه چنین وبسایت‌های مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار میگیره برای اینکه هکش بکنن یا از کارش بندازن. ما با این مشکلات دست و پنجه نرم کردیم، وبسایت چندین بار آپدیت شده. بله.
خب آقای نظری، شما خودتون یک زندانی سیاسی بودین، درسته؟
بله.
در ایران روزنامه‌نگار بودین و بعد جلای وطن کردین به طور همون شیوهی که همه، راه فرار مخفی، یعنی در فرودگاه سوار هواپیما نشدید، مجبور شدید برای اینکه دوباره به زندان نرین خارج بشید، مدتی در ترکیه بودین، الان نزدیک 2 سالی هست در آمریکا. جالب این هست که فقط ایران رو ترک نکردید، ایران رو در حال و هوای ایران رو با خودتون آوردید و من شاهد هستم شما چگونه هر روزه با این کمپین در ارتباطین، یعنی غرق و محو زندگی آمریکا نشدید، هرچند که تلاش سخت میکنید برای امرار معاش، اما ساعتی برای امرار معاشتون که بسیار دارین واقعا جون میکنین و من میدانم، و بخشی که میمونه حتی از خوابتون میزنین به این کمپین، کمپین رو اداره کنید. بفرمایید تأثیر این کمپین برای زندانیان سیاسی داخل چیست و اینها چه نفع میبرن؟ شما چگونه اطلاع رسانی میکنین به مراکز حقوق بشری، منابع حقوق بشری، چگونه صدای اونها رو میرسونید؟
خانم اشرفی، ممنون از لطفتون که سعی میکنید اون چیزی که واقعیت موجود است رو بیان بکنید. من در حقیقت نه به عنوان مسئول کمپین، یعنی کسی که مورد سوال قرار میگیره مسئول به همین عنوان، وگرنه یکی از اعضایی هستم که در کمپین دارم فعالیت میکنم و در این سالها ده ها نفر افتخار این رو دارند به ما به مجموعه کمپین که برای دفاع از زندانیان بیان اینجا فعالیت بکنن. آدمایی که الان توی که عضو کمپین نیستن، هر کدوم به یا در سازمان‌های دیگه دارن فعالیت میکنن یا به دنبال زندگی شخصی خودشون رفتن، ولی در مواقعی درخشان‌ترین فعالیت‌ها رو برای زندانیان انجام دادن. اعضای کمپین در حقیقت آدمایی هستن که خودشون قربانی نبود و بشر هستن، یعنی من الان به نمایندگی از اون اعضا اومدم اینجا خدمت شما، خدمت مردم عزیز، که از این آدم‌ها مورد نقض حقوق بشر سیستماتیک در ایران قرار گرفتن، قربانی نقض حقوق بشر هستن، از روزنامه نگاران، از خانواده زندانیان سیاسی سابق و فعلی هستن و یا خودشون تجربه زندانی سیاسی بودن رو دارن و آشنا هستن، در آشنا هستن و تا جایی که تونستن به ما کمک بدن. مثلا میگم کسانی هم مثل قبول مرادی و آمنه قادری، پدر و مادر زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همراه کمپین از روز اول بودن و تا الان هم هستن، یا مهرداد امین‌وزیری به عنوان یک فعال کارگری تشنات هستن که شاید متاسفانه با خانواده در ترکیه هستن و اینها هم دارن همکاری میکنن و همکاریشون واقعا موثره. ما چه اهدافی رو دنبال میکنیم برای زندانیان؟ ما اگر نماینده خودخواندهی هم حساب بکنیم، بگیم خب کدوم زندانی به شما این نمایندگی رو بده که بیاد دفاع بکنید از حقوقشون، به عنوان وجدان بیدار یک جامعه داریم سخن میگه. من به عنوان یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای هستم، یه من روزنامه‌نگاری هست، حالا در توی حوزه‌های دیگه هم تخصص دارم یا آشنایی دارم، ولی من اصولا در حوزه روزنامه‌نگاری آن چیزی که واقعیت هست کامل مثل خودش با سند و مدرک ما بتونیم بیانش بکنیم. و یکی از نقایصی که بود در حوزه زندانیان سیاسی و مدنی اون بود که ما گزارش کامل از سرنوشت وضعیتشون نداشتیم و سعی کردیم در کمپین ما تصویر واقعی از خود زندانیان، محیطی به نام زندان و زندانبانان و نابزان حقوق بشر و شکنجهگران بتونیم به جهان مخابره بکنیم، به مردم ایران که در بایکوت رسانه کامل هستن و نمیتونن دسترسی داشته باشن به اخبار، یعنی پیچ تلویزیون رو که باز میکنن اون اخباری که واقعیت موجود جامعه ایران رو دارن نشون میدن نمیبینن. الان خوشبختانه با پیشرفت‌های تکنولوژیک و گسترش هرچی بیشتر شبکه‌های اجتماعی ما یعنی میبینیم که هر کدوم از این شهروندان مسئول که وجدان بیداری دارن و میدونن این حقشون نیست، حق انسانیشون داره پایمال میشه، میاد از گوشی موبایلشون استفاده میکنن، بردن یک دوربین خودشون، بردن یک ماسه گزارشگر، دارن گزارش واقعیت موجود جاری ایران رو به دنیا مخابره میکنن. این به معنی این که حجم و عمق این فجایعی که داره در ایران اتفاق میفته بی‌سابقه است، یعنی اگر در دهه 60 در سالهای ابتدای بعد از 57 ما چنین امکاناتی رو داشتیم، قطعا رژیم انقدر جرأت به خودش نمیداد که اینها رو تبدیل به قانون کنه، یعنی موارد نقض حقوق بشر تبدیل به قانون شده و تبدیل به چیز به عرف تبدیل شده و خیلی از مردمی که دارن میرن اعدام تماشا میکنن یا دفاع میکنن از اعدام یک انسان دیگه، این در اثر اون سیستمی که 40 سال اونها رو شستشوی مرزی داده، ملهم از دین هست، ملهم از قانون خودساختهی که اینها درست کردن برای خودشون و کمترین احترامی هم به حقوق انسانی و قوانین و میثاق‌نامه های بین‌المللی نمیگذاره، امضا میزنه ولی اصلا عملی نمیکنه. الان طوری شده انقدر ما گزارش‌ها رو گسترده کردیم، یعنی پوشش رسانه اخبار رو گسترده کردیم، اینها در خفا این کار میکنن، یعنی سخت‌تر شده کار ما که بتونیم اخبار دقیق و مستند رو بیاریم، چون در حقیقت ما وقتی این گزارش‌ها رو تهیه میکنیم به اطلاع عموم مردم میرسونیم، نسخه از این گزارش‌ها و همراه با اسناد و مدارک از جمله تصاویر، فایل‌های صدا و فایل‌های ویدئویی رو به همراه تصویر دارنامه و اظهارات خانواده و وکلا و خود زندانیان رو به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، دیدبان و گزارشگر حقوق بشر مثل سازمان عفو بین‌المللی، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران رو ما اینا رو می‌فرستیم و قطعاً در گزارش‌های اونها هم تاثیرگذار هست. ما داریم مستند می‌کنیم احوال و اوضاع زندانیان در ایران رو که به ویژه ما وقتی سرور این وبسایت رو اگه نگاه بکنید اسم زندانیان سیاسی اومده، از گروهی از زندانیانی هستن که بیشترین و شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در موردشون، در مورد خودشون و خانوادهشون و وکلاشون داره اجرا میشه و ما سعی میکنیم این رو نشون بدیم. ببخشید پر حرف کردم.
آقای نظری عزیز، در وبسایتتون نوشتین که ما برای دفاع از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی به سراغ نهادها و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر می رویم و با ارائه گزارش‌های دقیق و صحیح پیام شهروندان ستمدیده و صلح‌طلبی که مورد نقض سیستماتیک و مداوم حقوق انسانی قرار گرفتن را به جهانیان می رسانیم. اینها توجهشون به چه شکله؟ عکس العملشون به چه گونه است؟ چند نهاد رو شما گزارش میدین، نهاد بین المللی که این در سراسر جهانه، و این نهادها چگونه به شما پاسخ میدن که صدای شما رو شنیدن، پیام شما رو گرفتن، یا چگونه تحت پوشش توجه خواهند کرد؟
من میتونم مستند با نمونه خدمتتون عرض بکنم که مثلا در کیت مربوط به زندانیان سیاسی محبوس در بند 12 زندان ارومیه مطرح کردیم خواسته های این زندانیان رو. بیش از 30 نفر در ابتدا، بیش از 26 نفر زندانی بودن که اعلام اعتصاب غذا کردن و بعدها تعدادشون بیشتر شد و بعد کمتر شد، یعنی روزها طول کشید، بیش از 2 ماه، نزدیک 2 ماه تقریبا، آخرین نفرشون تقریبا 2 ماه اعتصاب غذا کرد. خواستشون هم تفکیک جرائم یاد داشتن یک بند مستقل برای زندانیان سیاسی بود. زندان ارومیه، اون وقت خیلی کوتاه میگن، وارد جزئیاتش نمیشن، زندان ارومیه ظرفیتش برای 1500 تا زندانی ساخته شده در حالی که جمهوری اسلامی در اون دوره و الان هم که بیشتر 3500 تا زندانی رو در اونجا جا داده بود و الان هم که عرض کردم بیشتر تا مرز 5000 نفر میرسه، چون هیچ راهکار دیگه جز زندانی کردن شهروندانش نداره و این زندان ها پر حقوقشون اونجا برای نرو میشه، امکاناتی ندارن از جمله درمان یا بند مستقل خودشون. از اینجا این زندانیان اعتصاب غذای عمومی همشون با هم دیگه اعتصاب غذا کرده بودن، تهدید میشدن. تعداد زیادی از این زندانیان متاسفانه حکم اعدام داشتن. ما این صدا رو تمام وجود سعی کردیم رسانه‌ای بکنیم و رسانه‌ای شد و کمپین‌هایی در کشورهای مختلف برپا شد. سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر اتحادیه اروپا، اینها واکنش نشون دادن به شکل بیانیه و قطعنامه و به صلاح نامه‌نگاری با مسئولین جمهوری اسلامی ایران و سعی کردن جلوی این اتفاق رو بگیرن. اعتصاب تمام شد ولی در ماه‌های آینده‌اش، یعنی به فاصله شاید بگم 5-6 ماه، تقریبا اون زندان رو خالی کردن چون همه رو اعدام کردن. اکثر زندانیانی که اعتصاب غذا کرده بودن اعدام شدن و متاسفانه خود مکانیسمای بین‌المللی برای اجرای و الزام دولت‌ها برای اجرای حقوق بشر و فرد حقوق بشر وجود نداره. یعنی سازمان ملل فقط میتونه توصیه بده به جمهوری اسلامی، گزارشگر ویژه در این کار میکنه، نامه‌نگاری میکنه با مسئولین و این موارد رو متذکر میشه و سازمان دیگه هم کمپین راه میدادن. مثلا 35000 تا امضا دفتر امنستی یا سازمان عفو بین‌المللی گزارش، اگر اشتباه نکنم، برای جلوگیری از اعدام رامین حسین‌خانی جمع‌آوری کرد. یه دوستان ما شیوا گنجی همسر بنده رو به همراه چندین نفر دیگه از دوستانش، اینها در عرض 72 ساعت 10000 امضا جمع‌آوری کردن از مردم و این رو فرستادن به سازمان ملل که بتونن جلوگیری بکنن. از کردم اینها فقط میتونن توصیه بدن قطعنامه یا بیانیه علیه ایران صادر بکنن و در حقیقت ابزار اجرایی رو ندارن. چیزی که داره اتفاق میفته از داخل هست، داخل ایران هست که ما در مورد لغو مجازات اعدام برای مجرمان مربوط به جرم مواد مخدر دیدیم که اینو فشار بودن تو مجلس و تمام تلاششون رو برای لغو اعدام این دسته از متهمانی که به جرم مواد مخدر دستگیر میشن رو انجام دادن. بیشتر داره در داخل اتفاق میفته، ولی در جهان هم لازمه. واقعا ما باید وجدان بیدار بشریت رو بیدار بکنیم که در ایران داره چه اتفاق میفته. دروی کلا سازوکار اجرایی در سازمان ملل برای موضوع حقوق بشر متاسفانه وجود نداره و ما هم مایل نیستیم دولت خارجی دخالت بکنه، حمله بکنه به ایران و بخواد اینطوری حقوق بشر رو به اصطلاح برقرار بکنه، چون خود جنگ، مفهوم جنگ یا مفهوم کشتار این مخالف اون رایی هست، اون باوری هست که ما باشه اعتبار داریم و باید هر اتفاقی که میفته در داخل ایران باشه.
همسر شما خانم شیوا گنجی پا به پای شما در این راه تلاش میکنه و وقتی که شما، حتی من ازش بار شنیدم، وقتی که شما از ایران رفته بودید و نظام در به در به دنبالتون میگشت و ایشون رو زیر فشار گذاشته بودن، خود ایشون از شما اطلاع نداشت تا مدت ها. حالا خوشبختانه الان هر دو سالم، سخت گوش و تمام هدفتون، اصل هدفتون روی ضد انتشار شرایط زندانیان سیاسی و شیوا گنجی همسر شما در اینستاگرامش، من یک بله شیوا جان، یک در اینستاگرام مدام آخرین اخبار رو راجع به زندانیان در ایران میده، یعنی زندانیان در ایران بر آنها چه میگذره. این اطلاعات و شیوا از کجا به دست میاره که داخل زندان ایران چه میگذره بر زندانی سیاسی، شرایط اعتصاب قضا، شرایط جسمانیش؟ و من میبینم شیوا اولین کسیست که اینها رو انتشار میده در اینستاگرام بفرمایید و در فیسبوکتون.
خانم افشار، خدمت شما و دوستان عزیزی که دارن برنامه رو نگاه میکنن، عرض کنم که منابع خبری ما، چون هم شیوا هم من از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هستیم، کانکشنایی داریم، ارتباطاتی داریم، اخبار و گزارشایی که وارد کمپین میشه جز ما فقط ما دو نفر نیستیم، من اعضای دیگه ای هستن که دوست دارم اسمشون رو ببرم. امجد حسین تنایی که از بنیانگذاران کمپین هست، هارون عسکری که خودش از زندانیان سیاسی و خانواده جان باختگان دهه 60، داریوش عظیم، دانیال بابایانی، این از اعضایی هستن این دوستان و خیلی آدم های دیگه، من نمیخوام اسم تمام این افراد رو ببرم. علیرضا رشیدی مثلا در دوره بسیار خیلی خوب به ما کمک کرد در کمپین که بتونیم صدا رو برسونیم، از کانکشن های ارتباطاتی دارن این اخبار و گزارش ها با واسطه و بی واسطه و حتی در بسیاری از موارد ما به صورت مستقیم از جاهای امنی هست، طرف خود زندانی، همبندی های این زندانی، اعضای خانواده زندانی، وکلای مدافع زندانی، فعالین حقوق بشر داخل، روزنامه نگاران، فعالین سیاسی، عقیدتی و مدنی در داخل ایران تایید میشه. ما از سه منبع، از اول از سه منبع تاییدش میگیریم، تایید این اخبار و گزارش ها رو میگیریم، بعد از اینکه راستی آزمایی شده مطمئن شدیم که خبر درست است، کاملش میکنیم، تنظیمش میکنیم و به همراه مدارک مستند مثل عکس، صدا، فیلم و تصاویر برنامه احضاری و احکام مربوط به زندانی به صورت مستند ما منتشرش میکنیم و بعد اینها رو به سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای کمک رسان در حوزه حقوق بشر ما رو ارسال میکنیم. در حقیقت ارتباطاتی که ما داریم ارتباطات امنی هست و عزیزان بیشتر اونها هستن که لطف میکنن با شجاعت تمام این اطلاعات و دیتا ها رو در اختیار خبرنگاران و گزارشگران و داخل کمپین میرسونن. ما خود امکانات گسترده مثل شبکه های بزرگ نداریم، از لحاظ بودجه از هیچ جایی ما بودجه نمیگیریم و هر چه هست از طریق خود این افراد هست که من حد اول اسم چند نفر رو بردم که دارن به شکل مستقیم 24 ساعته شبانه روز، یعنی مثل شب اگر ساعت 3 شب شما یک پیامی دریافت بکنید سر دیگه زندانی یا خانوادش یا مدافعین حقوق بشر یا وکلایی که در داخل ایران هستن، شما باید پاسخگو باشید و این تعهدیه که ما برای خودمون قائل شدیم در هر شرایطی این اخبار رو برسونیم، حداقل به اتاق خبر کمپین تا بتونن کار بکنن، تهیه‌اش رو بگیرن و در سریع‌ترین زمان ممکن داره روی سایت و به اطلاع عموم برسه. چون بعضی از این اخبار حیاتیه، مثلا یک زندانی رو معتقل کردن به قرنطینه زندان و قرار 24 ساعت چه وقت ساعت بعدش این حکم اعدامش اجرا بشه. یعنی اگر سریع همزمان و گروهی ما فعالیت نکنیم نمیتونیم جلوی اعدامش رو بگیریم. وقتی اخبار پخش میشه منتشر میشه، یک مامان رو به تجربه پیدا کردیم که حکومت عقب نشینی میکنه، حداقل برای یک مدت این رو عقب نشینی میکنه مگر مخفیانه اعدام بکنه. خیلی آمار اعدام‌های مخفیانه هم در ایران واقعا شرم‌آور برای این حکومت.
تعداد افرادی که نامشون رو بردین و افرادی که نامشون رو نبردین و با کمپین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی ایران فعالیت میکنند، خودشون به نوعی زندانی بودن و به نوعی پناهنده هستن، فراری هستن، درسته؟
اکثر این دوستان بله، یعنی در کسفت پناهنده متاسفم که این رو میگم، در کشورهایی مثل ترکیه، آلمان، کردستان عرب، سوئد، کانادا و آمریکا اکثر این دوستان حضور دارن در شکل پرنده سیاسی هستن، در عنوان پرنده سیاسی دارن.
خب ببینید، در دوران گذشته ما می‌دونستیم چند زندانه، مشهورترینش هم زندان اوین بود. شما که این تلاش ها متوجه شدین چند زندان در ایرانه، زندان های مخفی زیرزمینی، چه تعداد زندانی سیاسی هست؟ خب بالاخره اینها از هیچ ارتباطی هست که از طریق خانواده ها که گزارش میدن اینها رو جمع بکنین، مثل کشتار 67 این خانواده ها بودن که گزارش دادن فرزندانشون در زندان رفتن دیگه باز نگشتن که تعداد رو مشخص شد. شما تخمینی دارید بزنید و تعداد زندانیان سیاسی و مدنی و تعداد زندان‌ها در ایران الان در حال حاضر؟
خب عرشد عزیزم، سازمان زندان‌ها که از خود حکومت هست آماری رو اعلام میکنه، آمار کاملا دستکاری شده، ناقص و دروغ هست. متاسفانه من نمیتونم رو ارجاع بدم شما رو یا بینندگان عزیز رو، هیچ آمار دقیقی، تو تاکید میکنم هیچ آمار دقیقی از میزان زندانیان، میزان زندانها و وضعیت اینها وجود نداره. متاسفانه ما موردی این گزارش ها رو بسته ما میشته خیلی از پرونده هایی رو داریم. متاسفانه زندانیان و خانواده هاشون و وکلاشون انقدر تهدید شدن که حتی میترسن از این که گزارش محکوم به اعدام هم هست، زندانی سیاسی هست، زندانی عریبتی هست، میترسن و این گزارش رو در اختیار ما نمیگذارن به خاطر اینکه حمایت بکنن از عضو زندانیشون. و از این جهت خیلی کار مشکلی. ما در ایران نیستیم و اساسا فعالیت کمپین دفاع از زندان سیاسی مدنی در ایران در خود کشور ایران جرم محسوب میشه، به زعم حکومت جرم محسوب میشه و ما نمیتونیم آزادانه اونجا حضور داشته باشیم و گزارش تهیه بکنیم از داخل زندان. ولی از همین برابر هم که از کردم خدمتتون رو داشته به دستی نمیریسته، ما آماری که داشتیم در حدود دو سال پیش سه سال پیش بود در مورد زندانیان سیاسی بوده که اون چیزی که ما در درمز همون داشتیم بیش از 50% از این زندانیان از زندانیان در حدود زندانیان سیاسی و زندانیان کرد در زندان حضور داشتن که بعد از اون تاریخ تا با حال خدمتتون اکثرا اعدام شدن، محکوم به اعدام بودن و اکثرا اعدام شدن. گروهی پله اینا متاسفانه این عزیزان رو اعدام کردن، کسانی که خب مطالبات داشتن، چه زندانیان عقیدتی به خصوص و زندانیان سیاسی، این دو گروه اونایی که اهل سنت بودن به اصطلاح اینا رو اعدام کردن. و در نهایت اینو خدمت شما که آمار دقیقی وجود نداره که من خدمتشون اعلام بکنم، متاسفم که اینو دارن میگن، هرچند ما کارمون مستند هست و حرف کاری که داریم انجام میدیم، گزارشی که انجام میدیم باید مستند در پایه مدارک مستدل باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی وضعیتی رو پیش آورده که با صراحت و با دقت و با عدد و مشخصی من نمیتونم خدمتشون اعلام بکنم.
بله، این که فرمودین وکلای مدافع، وکلای زندانیان سیاسی هم خودشون کلی در زندان هستن. همین جدیدترینش خانم نسرین ستوده رو به دلیل اینکه از دختران خیابان انقلاب به خاطر برداشتن روسری خودشون دفاع میکردن بی دلیل گرفتن دوباره برای بار دوم در زندان انداختن. و در ایران نه وکیل امنیت داره، نه فعال حقوق مدنی و سیاسی امنیت داره، نه اعضای خانواده اینها امنیت دارن. اون کسی هم که فعالیت سیاسی نمی کنه، مثل فعالان محیط زیست که گزارش میدن به جهان، به ایرانی ها که آلودگی هست و این آلودگی در منطقه تأثیر میذاره، نه تنها خارج از ایران، اینها مفقود میشن، زندانی میشن، هواپیماشون سقوط میکنه و یک بلبشوی عظیمی است. حضور شما آقای ماده نظری و دوستانتون و این campaign.info به عنوان این دفاع از این قضیه چگونه باید از جانب مردم بیشتر حمایت بشه و چگونه شما میتونید صداتون رو رساتر کنید؟ سعیتون رو میکنید اما در یک محدوده هستید. بفرمایید.
خب ما میدونیم چطور از حقوق زندانی ها دفاع بکنیم، یعنی آگاه هستیم. شما اگر به وبسایت کمپین باز هم مراجعه بکنید، در بخش نقشه وبسایت شما میدونید که اینا رو با کاتگوریش مشخص کردیم و زندانی ها به چندین دسته مختلف، مثلا میگم به عنوان نمونه جوامع اقلیت اتنیکی یا اونهایی که هویت طلب هستن، هویت خواه هستن در ایران و همیشه توسط حکومت مرکزی تحت فشار قرار گرفتن و هویتشون انکار شده، مثل عربها، بلوچها، ترکها، کردها، ترکمنها، اینها رو ما اومدیم دستبندی کردیم. یعنی موضوع مشخص مطالبات اینها مطالبات اتنیکی هست، هویتی هست. گروهایی رو داریم، مثلا گروه های دیگر باشان جنسی، هم جنسگرایان زن، هم جنسگرایان مرد، تراجنسیتی ها، دو جنسگرایان، یا در حوزه فعالان رسانه‌ای دیداری، شنیداری و نوشتاری، روزنامه‌نگاران رو داریم، بازار نویسان رو داریم، کسانی رو داریم که در تلویزیون و رادیو هستن، نویسندگان رو داریم. در حوزه فعالان صنفی، کارگران، معلمان، دانشجویان، فعالان علمی و فرهنگی رو داریم، به عنوان نمونه که شما اشاره کردید به فعالان محیط زیست که اینها هم جزء دسته‌ای هستند که مجموعه فعالان صنفی هستند که در این حوزه محیط زیست که به بحران رسیده در ایران دارن فعالیت میکنن و حکومت نمیخواد صدای اینها شنیده بشه در جامعه. و در جامعه اقلیت مذهبی به عنوان مثال، چون تنوع فرهنگی و مذهبی گسترده ما در ایران داریم، اهل سنت از بهائیها، مسیحیها، یارسانیها، الحقها، دراویش، مثلا درویش گناوادی رو که دیدید چه وضعیتی دچار شدن، عرفان حربه، مندایی، کلیمی، زرتشتی، ارمنی ارتودکس، آشوری، یهودی و حتی آدمایی که بدون باور مذهبی هستن، تمام این گروه، اون گروه ها توسط حکومت سرکوب میشن. ما میان دستبندی میکنیم و میخوایم ازشون حمایت بکنیم و میدونیم مکانیسم ها رو بلدیم، طبق همون معاهدنامه ها، میثاق‌نامه ها و قوانین حقوق بشری جهان شمول که استاندارد کاری ما هست، روی اون اساس شکل گرفته داریم پیش میریم. ولی حمایت عمومی رو نیاز داریم. مثلا میگم در موردی ما میخوایم کمپین جمع‌آوری امضا بگذاریم، از این واقعا از 72 ساعت جمع‌آوری 10,000 تا امضا برای جلوگیری از اعدام محمد طلاب یا جلوگیری از اعدام رامین حسین فرای بی‌نظیره. یعنی اتفاقیه که افتاده و مردم دارن شجاعانه و آشکار دارن حمایت میکنن و اکثر امضا داخل ایران بوده، اکثر کسانی که لطف کردن و همراهی کردن برای جمع آوری امضا کل از داخل ایران بوده و این درخشان فعالیت که همراهی میکنن با کمپین. ولی ما نیاز داریم گسترده تر بشیم، حمایت از ما بیشتر بشه. ما بودجه بگیر نیستیم، ما یک نهاد غیر حزبی و مستقل هستیم، وابسته به جایی نیستیم و هیچ کدوم از این سازمانهای بین‌المللی که حتی تحت نام حقوق بشر هستن که بودجه دارن میدن، شما به عنوان یک سازمان پروژه تعریف میکنید و به این سازمان ها ارائه میدید و آنها بودجه رو برای شما تعریف میکنن، در صورت مدرن ما نیستیم. متاسفانه در طول این 10 سال به ما هیچ گونه امکانات و پولی داده نشده و هر چیزی، هر هزینه در این سایت شما میبینید انجام شده برای وبسایت یا حق و زحمه که برای ادمین ها داده شده از طریق خود اعضا تامین شده. و خوشبختانه از زمانی که من حدود 2 سال است اومدم آمریکا، در تگزاس، در شهر دالاس، خوشبختانه آدم های گروه هایی بودن و از اعضایی که خودشون زندانی سیاسی بودن، فعال سیاسی سابق و فعلی هستن و آدم هایی که وجدان معرفی شد و من از همین کانال ازشون قدردانی میکنم صمیمانه، چون متعلق به مردم هستن، از بدنه مردم هستن. اینها آمدن مقدار کمک رو در اختیار کمپین دفاع از نظام سیاسی و مدنی گذاشتن و ما تونستیم 6 ماه دیگه به حیاتمون ادامه بدیم در واسطه دفاع از نظام سیاسی و مدنی. این بودجه هم باید بشه، این کمک مالی هم باید بشه، بازم ما به فعالیتمون ادامه میدیم، ولی اگر گسترده‌تر بشه، به ما کمک مالی بیشتری داده بشه، بتونیم اعضای حرفه‌ای رو، زامنه‌بران حرفه‌ای رو، دانشگران حرفه‌ای رو بیاریم برای کانکشن هامون، خودروهای بهتر انتری رو میتونیم پیدا بکنیم و گسترده‌ترش کنیم، وبسایت رو بهتر بکنیم. و قطعا ما نیاز به کمک مالی داریم، یعنی الان اکثر و عمده‌ترین نیازی که ما در کمپین احساس میکنیم نه در بخش اخبار، نه در بخش گزارش، نه در بخش اطلاع رسانی و ارتباطات رو فرمان داریم، ولی ما به اندازه کافی ما ارتباطات رو عمیقا و درست و صحیح در جای خودش داریم، ولی مشکل اطلاع حمایت مالی باز هم وجود داره. و اگر عزیزانی که میخوان با کمپین دفاع از نظام سیاسی و مدنی همراهی بکنن، چه در مقام خبرنگار، چه در مقام گزارشگر، چه در مقام یک مدافع حقوق بشر، چه در مقام حامی مالی، اسپانسر مالی، لطفا از طریق همین وبسایت با ما تماس بگیرید. و اگر خودتون کمکی ارائه بدید در کمک مالی، در بخش همیاری مالی شما میتونید یه دکمه دونیت فشار بدید و از طریق پیپل کمک خودتون از هر طریق و هر کاری هست لطفا به اعضای کمپین بدید، که اینها هم در راه دفاع از نظام سیاسی و مدنی تماما هزینه خواهد شد و گزارش های مالی در روی وبسایت هم قرار خواهد گرفت که کمک از کجا آمده، برای چه جمع آوری شده و در کجا هزینه شده، در چه کسی پرداخت شده.
خب بسیار آقای ماده، یک لحظه آقای ماده نظری، اجازه بدین چون ما به پایان برنامه نزدیکیم، خواهش کنم اتاق فرمان این وبسایت رو ورق بزنن اگر میشه، و همکنون آقای امیر شهرتی به من اطلاع دادن که اطلاعاتوس این سایت رو برای گروه خبر پارس فرستادن، که این اگر اونها تشخیص دادن این وبسایت رو در موردش صحبت کنن، چون تازگی آپدیت شده، 10 سال این وبسایت وجود داره و این وبسایت کم در موردش صحبت کرده، هرچند که کار زیاد انجام داده و فعالینشون از جمله آقای ماده نظری که یک روز نامنگار استخوان خورد کرده است، با توجه به سن کمش فکر کنم 31-32 سال بیشتر نداشته باشه ماده جان، و دوستانش در که در نقاط مختلف دنیا هستن، پراکنده هستن، دارن کمک میکنن، با سختی روزگار میگذرونن و دارن فعالیت میکنن، صدای در گلو خفه شده زندانیان سیاسی ایران رو که هیچ کس به اونها توجه، کمتر کسی به اونها توجه میکنه، این رو به گوش نهادهای جهانی برسونن، به گوش 300 نهاد جهانی. خب ما پایان برنامه هستیم آقای ماده نظری، من از شما سپاسگزارم به عنوان اینکه دور همه ما رو دارید میکشید، اینقدر حساسیت به خرج میدید، اینقدر با عشق و توجه رسالت تاریخی خودتون رو دارین انجام میدید و واقعا مردمان از شما سپاسگزارن، هرچند که شما کارتون رو آرام دارین انجام میدید، ولی این کار نباید آرام و بی صدا باشه، باید سر و صدا کنید، چون متعلق به همه است. از این شبکه است که جهانیان میفهمند بر ایران و بر زندانیان ایران، بر فرهیختگان ایران چه میگذره. شما به عنوان صحبت پایانی 1.5 دقیقه بفرمایید آقای ماده نظری.
ممنون از این که فرصت دادید خانم افشار عزیزم، شما هم سهیم هستید در این دفاع از نظام سیاسی مدنی. من به عنوان نماینده اعضای کمپین اومدم اینجا و از طرف اونها دارم صحبت میکنم و از شما و از برنامهتون و از دوستانی که حوصله کردن برنامه رو نگاه کردن متشکرم. فقط میخوام در آخرین 1 دقیقه پایانی که فرصت به من میدید خواهش بکنم توجه عزیزان رو به پرونده زندانی سیاسی کرد آقای رامین حسین پناهی رو جلب بکنم، که اگر حمایت شما پشت سر این زندانی نباشه، قطعا جمهوری اسلامی رامین و رامین ها رو از بین خواهد برد متاسفانه. ولی خواهش میکنم با قلمی با یک حمایت که میتونید کارگاری که پدر و مادر خود رامین حسین پناهیش شروع کردن به نام آتش زدن دار اعدام اعتراض به حکم اعدام ایشون لطفاً شرکت بکنید و حمایت خودتون رو از این زندانی انجام بدید، چون اگر ما بی تفاوت باشیم حکومت جمهوری اسلامی تا الان به خاطر این دعوا نبوده، جز جنایت ها و حجم خونریزی و وپوشونی و پنهانکاری خودش، جز این بی تفاوتی ما بوده که به حیاتش رو تضمین کرده، لطفاً بی تفاوت نباشید. ما آرزومون اینه که جامعه برسیم که مجازات به دست مجازات یک انسان به دست انسان تمام بشه و ما دیگه از سیستم های دیگه از مکانیسم های دیگه برای اصلاح جامعه استفاده بکنیم، نه از مجازات. اونم مجازات های سخت و ناعادلانه که به شکل قتل عمد حکومتی مثل اعدام داره اجرا میشه. لطفا حمایت بکنید، همراهی بکنید و نترسید از اینکه ما سیاسی هستیم. ما انسان موجودی سیاسی و اگر حمایت های شما برای یک شهروند، نجات جان یک شهروند، هر روز هم نوبت خود شما هم خواهد بود، نوبت خانواده شما هم خواهد بود، لطفاً به نسبت شهروندان دیگه مسئولانه رفتار بکنید.
سپاسگزارم از شرکت آقای مادی نظری. نویسنده، داستان‌های زیبا می‌نویسی، کوتاه و خیلی اشراف داره ماده نظری در کارش. حتی این کتاب داستان کارگاه هزاروسان رو ایشان ویراستاری کرد و طراحی کرد رو جلد، به هزار هنر و فن آراسته است. و اینکه شما جور خیلی ها رو میکشید، باز هم من افتخار بود برام، باز هم از شما دعوت خواهد شد، از اعضای کمپینتون دعوت خواهد شد که در این ارتباط صحبت کنند. برنامه رو در رو متعلق به شماست و من هموطنان از توجهتون بسیار سپاسگزارم. از آقای ماده نظری، شیوا گنجی همسرش که فعال هستن، از آقای امیر شهرتی کارگردان فنی، و سپاسگزارم هموطنان. بدرود تا برنامه دیگر. متشکرم آقای نظری.